ساعت 21 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. با مرگ 133 تن دیگر روند افزایشی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران ادامه دارد. رئیس جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن دیدبان هسته‌ای ملل متحد متهم کرد. خانواده هدایت عبدالله پور اجرای حکم اعدام را تایید کرد. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در 24 ساعت گذشته 133 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری که در یک روز گذشته بیش از 2500 تن دیگر نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
در استان خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید 19 نداشتیم.
بنابر آمار جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل خارجی و داخلی نیست، تا کنون بیش از 212,000 نفر به کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان به 10,000 نفر رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با شدت بیشتری درباره شیوع کرونا هشدار می‌دهند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های مربوط به واگیری ویروس کرونا رفع شده و بنابر اعلام مسئولان بهداشتی پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن دیدبان هسته‌ای ملل متحد متهم کرده است.
آژانسی که باید همواره قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، اینه وادار کردن که بره دنبال نبش قبر.
حسن روحانی در این حال رویکرد تهران را همچنان همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس توصیف کرد. وی از اروپایی های نیز به دلیل تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و آن کشورها را به دلیل برآورده نکردن به عبارت وی منافع تهران در برجام شرمنده عنوان کرد. هفته گذشته شورای حکام آژانس برای اولین بار در 8 سال گذشته قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی به دلیل ندادن دسترسی به بازرسان تصویب کرد. بازرسان آژانس می‌خواهند به 2 مکانی که ممکن است 2 دهه پیش در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده‌ای صورت گرفته باشد دسترسی داشته باشند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو میگوید اجرا شدن حکم اعدام هدایت عبدالله پور از سوی خانواده‌اش تایید شده است. بنابراین گزارش به نقل از یکی از نزدیکان خانواده عبدالله پور آمده که حکم اعدام این زندانی کرگ در 22 اردیبهشت اجرا شده و در برگه گواهی فوت او علت مرگ برخورد اجسام سخت و تیز عنوان شده است. جسد هدایت عبدالله پور اما به خانواده او تحویل داده نشده و محل دفن او نیز مشخص نیست. پس از ماها بحث و گمانه‌زنی، قطعنامه ایالات متحده برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز در شورای امنیت ملل متحد بررسی می شود. تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی قرار است در انتهای مهر ماه خاتمه یابد و پس از آن تهران می تواند بدون محدودیت از کشورهای امثال روسیه و جمهوری خلق چین سلاح بخرد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می دهد.
چهارشنبه 4 تیر ماه شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین دور از گفتگوها برای بررسی طرح تمدید همیشگی تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز خواهد کرد. تحریم‌های تسلیحاتی ایران به موجب آنچه در توافق هسته‌ای قید شده در اکتبر سال جاری انتهای مهر ماه به پایان می‌رسد و آمریکا مترصد است تا این تحریم‌ها را تمدید کند و ایران نیز از آن سو در تلاش است تا با جلب حمایت اروپا مقابل این تمدید را بگیرد و لغو این تحریم‌ها را حق خود می‌داند. اما طرح آمریکا چیست؟ آمریکا در قطعنامه‌ای که تهیه کرده و آن را روز دوشنبه بین 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پخش کرده میگوید هر گونه فروش، انتقال و تأمین سلاح و تجهیزات جنگی مربوطه به جمهوری اسلامی ایران باید ممنوع شود و تنها در مواردی که کمیته شورای امنیت صلاح بداند جمهوری اسلامی حق دسترسی به سلاح را خواهد داشت. این قطعنامه برای تصویب نیاز به 9 رأی مثبت و عدم وتو از سوی روسیه، چین، بریتانیا یا فرانسه دارد. این قطعنامه در حالی در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته که در ماه گذشته شمسی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد موشک‌های کروز استفاده شده برای حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاهی عربستان سعودی منشأ ایرانی داشتند. با این همه و به رغم تاکیدهای آمریکا، روسیه و چین پیشتر هشدار دادند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد. دیپلمات‌ها میگویند این قطعنامه وتو خواهد شد. اما اگر چنین شود، آمریکا چه خواهد کرد؟ یکی از راه‌هایی که مورد اشاره ایالات متحده قرار گرفته، بررسی احتمال بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به موجب برجام است. آنچه با نام مکانیزم ماشه شناخته می‌شود. با این همه آمریکا اردیبهشت ماه دو سال پیش برجام را ترک کرد و اتحادیه اروپا میگوید آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست و از این جهت این گزینه برای آمریکا گزینه دردسرساز اما همچنان ممکن خواهد بود. اما از آن سو رابطه ایران و اروپا نیز در یک سال گذشته در رابطه با برجام و برنامه هسته‌ای رابطه مسالمت آمیز نبوده. ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام پله پله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد و این امر اروپا را نگران کرد. هفته گذشته سه عضو اروپایی برجام طی قطعنامه‌ای از ایران خواستند تا به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از تأسیسات مشکوک بازرسی کنند. روسیه اگرچه به این قطعنامه رأی منفی داد اما بلافاصله از ایران خواست تا خواسته بازرسان آژانس را عملی کند. اما ایران در پاسخ به هشداردهی رو آورده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون ارائه توضیحاتی دقیق این مسائل را نبش قبر خواند که دولت‌هایی نظیر اسرائیل و آمریکا به آژانس تحمیل می‌کنند.
این اواخر رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس که بره دنبال نبش قبر، بره یک موضوعی که مربوط نمیدونم 20 سال پیشه، 18 سال پیشه، یک جزئی، برو این نظارت کن، اون پیدا کن. ما البته هر وقت بخوایم پاسخ قاطع بدیم آسونه برای ما پاسخ دادن، اما مبنای ما همیشه همکاری بوده با آژانس.
این صحبت‌های آقای روحانی یک هفته پس از صحبت‌های رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود اختلاف و ادامه تلاش برای حل آنها انجام می‌شود.
I regret that at this point we have this disagreement and I will continue to exercise all possible efforts to overcome.
وزیر امور خارجه آلمان دو روز پیش در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسویش از ایران خواست تا رفتاری سازنده در پیش بگیرد و به سوی تنش زدایی و متعهد ماندن به برجام برود.
Und deshalb werden wir die Streitschlichtung zwischen dem Iran und
اما ایران همچنان بر آمریکا و خروجش از برجام متمرکز است. حسن روحانی صبح چهارشنبه سرانجام رابطه ایران و آمریکا و انجام مذاکره را به بازگشت آمریکا به برجام منوط کرد.
بیان تسلیم قانون بشن، عذرخواهی کنن، صدمه‌ای که به ملت ایران زدن این صدمه رو جبران بکنن، غرامت پرداخت کنن، بیان در چارچوب قانون. کسی مشکل نداره اصلا، ما که مشکل نداریم، مشکل رو اونا ایجاد کردن.
تنها نکته قابل پیش بینی در مذاکرات مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران وتوی روسیه یا چین است.
وزیر خارجه ایالات متحده ساعتی پیش در نشستی برای رونمایی از گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره تروریسم در جهان گفت اگر جمهوری اسلامی به طور کامل با دیدبان هسته‌ای ملل متحد همکاری نکند، جامعه بین المللی باید آماده دست زدن به اقدامات بیشتر باشد. 21:10 ایران، شیوع ویروس کرونا در کشور همچنان ادامه دارد و هر روز قربانی می‌گیرد، اما شماری از مقامات دولتی می‌گویند ویروس کرونا رفتنی نیست و به عبارت آنها یاد بگیرید با کرونا زندگی کنید. خسارات جسمی، جانی و اقتصادی هم بدون اینکه راه حل مشخصی از طرف دولت مطرح شود جریان دارد. رادیو فردا در یک رشته گفتگو روایت‌های متفاوتی را درباره تأثیر پدیده کرونا در زندگی فردی و شغلی در شهرهای مختلف کشور از زبان خود افراد بازگو می‌کند.
در خصوص شرایط کرونا و تغییراتی که تو زندگی مردم و به خصوص زندگی کاری مردم داشته، من میخواستم در مورد کار خودم صحبت کنم. من در زمینه ساختمان فعالیت میکنم. متاسفانه از پارسال، آخرای سال 98 که بیماری کرونا در واقع به کشور ما راه پیدا کرد و مردم آگاه شدن، اکثر پروژه‌های ساختمانی خوابیدن و هیچ فعالیت ساخت و سازی صورت نمیگیره. خب طبیعتاً شیوع کرونا تو ایران همراه شد با نزدیک شدن به عید نوروز و طبیعتاً طبق روالی که ما ایرانی داریم از 2 هفته یا 3 هفته قبل یه وقتی اختصاص میدیم به خرید و جمع کردن کارهای آخر سال و یه سری تغییرات تو زندگی و خونه تکونی و اینا. برای همین به نظر شخص بنده اون 1-2 ماه آخر سال وقتی که کار مردم تعطیل شد خیلی چالش جدیدی براشون نبود. در واقع شاید میشه گفت 2-3 هفته زودتر به استقبال سال جدید رفتن. در مورد خود کار بنده، ما یه ماه و نیم دو ماه رو در واقع تحمل کردیم و دیدیم که خب من با هر کسی از دوستانم یا همکاران صحبت میکردم تمام پروژه تعطیل بود، مهندسین، کارگران و بقیه پرسنل خونه بودن. این داستان ادامه پیدا کرد تا اوایل اردیبهشت. منتها وقتی که خود صنف بنده ما دیدیم که خب سفرها شروع شده، کارهای مردم، کار ادارجات شروع شده یا در واقع مغازه ها باز شدن، طبیعتاً خب ما هم جزو قشری هستیم که نیاز به درآمد داشتیم، نمیتونستیم خودمون رو تو خونه حبس بکنیم و شاهد این باشیم که بقیه دارن میرن سر کار، کسب درآمد میکنن، زندگی برگشته به روال عادیش، ولی ما همچنان داریم رعایت میکنیم و خب از زندگیمون عقب موندیم. بحث این هستش که این اتفاق یا باید به صورت کلی بیفته یا باید کل در واقع یه بخشی بزرگی از جامعه تو قرنطینه باشن، یا اینکه واقعا این به این شکلی یه عده برن و یه عده خونه نشین بشن، این داستان راه به جایی نخواهد برد. طبیعتا همین باعث شد که تو خود فیلد کاری ما افراد برگشتن. تو خود کار بنده کار پشت میز نشینی نیست که مثلا ما یه الکل بذاریم رو میز، دستکش بپوشیم و بگیم اوکی من یه پارچم محافظم میکشم جلوی میزم و یه متر فاصله رو رعایت میکنم یا ارباب روجه از فاصله دور با من صحبت میکنه موضوع حل میشه. نه، ما با افراد سر و کار داریم، از فاصله نزدیک با اجسام سر و کار داریم، با مصالح ساختمانی سر و کار داریم، با قشری سر و کار داریم که متاسفانه خب شاید خیلی از لحاظ علمی و اطلاعات به روز نباشن که چطور باید بهداشت فردیشون رو تو این شرایط رعایت کنن و طبیعتاً ماها بیشتر در خطر بودیم. طبیعتاً تا یه جایی میشه، خود آدم فکر کنم همه افراد اینو تجربه کردن که وقتی میرن بیرون یه 5-6 دقیقه اول حواس جمع، دستکش، کلید، کارت عابر، موبایل، ولی بعد 5-6 دقیقه دیگه نمیشه اینا رو مدیریت کرد و طبیعتاً اگر دست ما حاوی میکروب، باکتری یا ویروس باشه طبیعتاً به بقیه لباس و موبایل و اشیایی که تو دستمون یا دور و برمون هست تو محیط کار این سرایت خواهد کرد. این تجربه‌ای بود که من خودم از کارم داشتم و به نظر خودم اتفاقی که تو کار من افتاد این که من با استرس دیگه دارم کار میکنم، با استرس زندگی میکنم.
تأثیر کرونا بر زندگی افراد در کشور از زبان خودشان در رشته گفتگوهایی با رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مشروح اخبار در مجله شبانگاهی.